أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام واقع میشه در حجیت امارات و اصول عملیه قبل از ورود در این بحث. فرمودن که مناسب هست راجع به احکام قطع بحث کنیم، که حجت ذاتیه هست برخلاف امارات و اصول که حجت ذاتیه نیستند. حال مراد از حجت ذاتیه چیه؟ انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. مرحوم صاحب کفایه فرموده است که مباحث قطع جزء علم اصول نیست، بلکه اشبه هست به مباحث کلام، چون که مباحث اصول باید در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. استنباط حکم شرعی یعنی قطع به حکم شرعی، یا بهتره بگیم فرد بارز، مصداق بارز برای استنباط حکم شرعی قطع به حکم شرعیه. بحث از این که قطع حجت یا نه، یعنی بحث از این که استنباط حکم شرعی حجت هست یا نیست، این بحث از عوارض استنباط حکم شرعی است، نه مقدمه استنباط. شما وقتی قطع به حکم شرعی پیدا کردی، استنباط کردی حکم شرعی رو، به نتیجه رسیدی. حالا بحث کنی که این استنباط حکم شرعی حجتون ای منجزون و معذرون املا، این بحث از عوارض استنباط هست، نه بحث از چیزهایی که مقدمه استنباطه. بله، چون بازگشت قطع به حکم شرعی که میگید حجتون، به اینه که یعنی منجزون ای یصح العقاب من المولا عند مخالفت القطع. بحث میشه از ما یصح صدوره من الله و ما لا یصح، مناسب میشه با علم کلام، چون در علم کلام بحث میکنن از مبدع و معاد و ما یصح عنه تعالی و ما لا یصح. این جزء احوال مبدع هست که هل یصح ان یعاقب من قطع بالتکلیف و خالفه، هل یصح عقابه ام لا. این شبیه هست به مسائل کلام، باز جزء مسائل کلام نیست به دقیقه، چون در علم کلام از احوال مبدع بحث میشه، اون احوال مبدعی که در اعتقادات تأثیر داره، نه از مصادیق که حل صدور العقاب من الله على مخالفت القدر صحیح او لیس به صحیح. اینها دقیقا هم جزء مسائل علم کلام نیستن، ولذا صاحب کفایه فرمود که اشبه به مباحث کلام، در مباحث کلام از احوال مبدع بحث میشه از حیث ارتباط با اعتقاد و اعتقادات و نه مصادیق ما یصح صدوره منه تعالی و ما لا یصح. خب نوعا هم آیون این فرمایش صاحب کفایه رو پذیرفتن که بله مباحث قطع جز علم اصول نیست. به نظر ما این مطلب درست نیست. اولا غرض فقیه استنباط حکم شرعی تنها نیست، غرض فقیه استنباط وظیفه فعلیه عبد است. اگر حکم شرعی استنباط شد ولیکن نتوانستیم اثبات کنیم که این حکم شرعی منجز هست، مثلا در قطع قطع آمدیم گفتیم قطع قطع منجز و مؤذر نیست، وسواس قطعش منجز نیست که صاحب عرمه میگه لا اعتبار به علم الوسواسی من حیث النجاسه. خب اگر نتوانستیم اثبات کنیم که قطع قطع یا قطع وسواسی منجز هست، بلکه گفتیم که منجز نیست کما علیه جماعتان، خب این در فتوای فقهی اثر میکنه، ولذا میبینید در همین مسئله در عروه لا اعتبار به علم الوسواسی من حیث النجاسه، علم وسواسی به نجاست اشیاء اعتبار نداره یعنی منجز نیست، بعضی از علما موافقت کردن، بعضی از علما مثل مرحوم آیخوی مخالفت کردن گفتن حجیت علم ذاتیه، مگه میشه وسواسی علم پیدا کنه به این که این آب نجسه بعد بگیم که این علم تو حجت نیست برای خودت؟ خب میبینید این مباحث قد در استنباط وظیفه فعلیه دخیله. ما غرضمون استنباط حکم شرعی انشائی که نیست، تشخیص وظیفه فعلیه میخواییم بدیم. در فقه و علم اصول بحث میکنه از مسائلی که دخیل هست در استنباط وظیفه فعلیه، که مباحث حجیت قطع هم جزء همین هاست. ثانیا مباحث قطع، مباحث قطع که فقط منحصر به بحث از حجیت قطع نیست، حجیت قطع فوقش بحثش خارج است از مباحث علم و اصول. اما گناه مباحث قطع چیه؟ مباحث قطع غیر از بحث از حجیت قطع تفصیلی بحث های دیگری داره. اقسام قطع موضوعی و قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی، این بحث اصولی نیست. ما میخواییم ببینیم آیا اماره میتواند قائم مقام قطع موضوعی بشود یا نمیتواند. استصحاب میتونه قائم مقام قطع موضوعی بشه یا نه؟ مثلا اخبار به علم جائزه، موضوع جواز اخبار علم به واقع. آیا خبر ثقه اگر قائم شد میتونیم اخبار بکنیم به واقع استنادن الی خبر ثقه یا نمیتونیم؟ استصحاب نسبت به واقع جاری کردیم، میتوانیم خبر بدیم از واقع به استناد استصحاب یا نمیتوانیم؟ بحث اصولی نیست. چرا اصولی نباشه؟ حالا شما میتونید جاهای دیگم به یک بهانه ای بحث کنید از این مطالب، بالاخره یک جای این بحث ها هم همون مباحث قطع فی اقسام القطع الموضوعی و امکان قیام الامارت والاس مقام القطع الموضوعی. چون باید معنای قطع موضوعی رو ببینیم چیه. اقسام قطع موضوعی رو ببینیم چیه. یا مثلا بحث منجزیت علم اجمالی. خب آقا علم اجمالی میخواییم ببینیم منجز وجوب موافقت قطعیه هست یا نیست. نسب الى مرحوم خونساری در مشارق الشموس که فرموده علم اجمالی منجز نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست. خب این نتیجه میده در فقه. یا اگر ما قائل شدیم که علم اجمالی منجز وجوب موافقت قطعیه است ولیکن به نحو اقتضاء نه به نحو علیت تامه، یعنی شارع می تواند در یک طرف از اطراف علم اجمالی ترخیص بده در ارتکاب، این مسلک اقتضائه. خب این چقدر در فقه ثمره داره؟ نتیجهش این میشه که آقای خویی فتوا میده که اگر علم اجمالی داشتید یا عباتون نجس شده یا این آب نجس شده میتونید آبو بخورید. چرا؟ برای که قاعده حل نسبت به جواز شرب این آب جاری میشه بلا معارض، که معارض نداره. قاعده طهارت در هر دو مورد تساقط کرد. خطاب مختص هست قاعده حل در خصوص این آب به لحاظ حکم شربش جاری میشه، چون در مورد لباس فقط قاعده طهارت داریم، قاعده حل نداریم، چون لبس این لباس ولو نجس هم باشه تکلیفا حلاله. حرمت تکلیفیه ای نداره تصرف در این لباس نجس. در این لباس ولو نجس باشه. قاعده حل نداره این لباس، اما آب قاعده حل داره، میشه خطاب مقدس. خب این بحث دخیله در استنباط، یا بحث از این که موافقت، یا بحث از این که امتثال اجمالی مجزیست با فرض تمکن از امتثال تفصیلی، یا مجزی نیست. میتونم قبله رو سوال بکنم، اما تا بیام برم قبله رو سوال بکنم، خب مردد قبله بین این دو سو، نماز صبح هم هست، یک نماز صبح به این طرف بخونم، یک نماز صبح هم به اون طرف، مطمئن میشم به طرف قبله نماز خوندم. آیا این مجزیست این امتثال اجمالی عقلا، یا نه با فرض تمکن از امتثال تفصیلی ولو به سوال از قبله نمیتونم امتثال اجمالی بکنم؟ این بحث در اصول دخیل در استنباطه. و همینطور بحث از موافقت التزامیه که آیا لازم هست یا لازم نیست. به هر حال از این بحث بگذاریم. مطلب دیگری که هست، لشدت مناسبتی مع المقام، که فرموده که بحث میکنیم از حجیت قطع، چون ما بحث از حجیت امارات میکنیم، حجیت اعتباریه امارات رو وقتی بحث میکنیم، شدت مناسبت داره که از حجت ذاتیه اول بحث بکنیم بعد بریم سراغ حجت اعتباریه در امارات. این از این جهت ایشون میگه شدت مناسبت داره با بحث اصول که ما بحث کنیم از حجیت قطع. این جهت مطرح نیست برای ما. مطلب دوم اینه که مرحوم شیخ اعظم فرموده که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك في او القطع او الزن. ایشون فرموده اگر مکلف ملتفت بشه به حکم شرعیه، به حکم شرعی، یا شک میکنه در او، یا قطع به او پیدا میکنه، یا ظن به او پیدا میکنه، صاحب کفایه تعبیر رو عوض کرده، فرموده اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري متعلق به او بمقلدی فاما ان يحصل له القطع اولا و على الثاني لابد من انتهائه الى ما استغل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومه و الا فالرجوع الى الاصول العقليه. چند اختلاف بین تعبیر مرحوم شیخ و تعبیر صاحب کفایه هست که اینا رو باید متعرض بشیم، و کلن راجع به این دو تعبیر به لحاظ اختلافشون و به لحاظ اشتراکشون مطالبی هست که عرض میکنم. مطلب اول اینه که ممکنه بحث بشه که چرا مرحوم آخون به جای لفظ المکلف آمد گفت البالغ الذی وضع علیه القلم، مقسم رو عنوانش رو عوض کرد. این یک بحث. ممکنه علتش این بوده که یک شبهه‌ای مطرح میشه رو کلام مرحوم شیخ و اون اینه که گفته میشه که ظاهر عنوان مکلف در مکلف فعلی است نه مکلف شأنی، چون هر عنوانی ظهور داره در فعلی. مثلا اگر بگن الماء المتغیر، ظهور داره در متغیر بالفعل، نه این که اگر زمستان نبود، هوا سرد نبود، تغییر پیدا می کرد وصف این آب. این متغیر شأنی است. ظاهر اذا تغیر الماء تنجس متغیر فعلی است، ولذا این آب اگر تابستان بود بو می گرفت نجس می شد، ولی الان که زمستان هست هوا سرده بو نمی گیره، بوی نجاست رو نمی گیره، نجس نمی شه. ظاهر عناوین در فعلیت نه در شأنیت و تقدیریت. المکلف هم ظاهر در مکلف فعلی. بعد گفته میشه خب حالا که ظهور داره مکلف در مکلف فعلی، قید از التفت لغوه، چون التفات یکی از شرایط تکلیفه. غافل تکلیفش لغوه، یا لااقل خلاف حدیث رفع النسیانه، چون نسیان و غفلت عرفاً ملاکشون یکیست. خب رفع النسیان گفته میشه که ظاهرش اینه که تکلیف واقعی از ناسی برداشته شده. مرحوم آخون برای دفع این شبهه خب تعبیر، پس به ایراد به تعبیر گرفته میشه که مکلف ظهور داره در مکلف فعلی و قید از التفته میشه قید زائد. خب این شبهه که درست نیست. چرا؟ برای این که ظاهر از مکلف یعنی بالغ عاقل، نه مکلف در خصوص این واقعه. این شبهه که اصلا درست نیست. ظهور مکلف در بالغ عاقله، نه مکلف در خصوص واقعه. و الا اصلا ممکنه در خصوص این واقعه تکلیفی در کار نباشه، ترخیص باشه شرعا. اصلا ترخیص هم ممکنه نباشه، صرفا عدم تحریم باشه. پس مکلف مراد مکلف در خصوص این واقعه نیست. ظاهر مکلف یعنی بالغ عاقل. حالا مرحوم آخون برای اینکه این اشکالهای ضعیف هم پیش نیاد عبارت رو عوض کرد، گفت البالغ الذی وضع علیه القلم، که بیشتر بفهماند که بابا مراد ما از مکلف یعنی البالغ العاقل. این مهم نیست، مهم مطلب بعدی است که چه مرحوم شیخ چه مرحوم آخوند مقسم رو مکلف قرار دادن، حالا یا به عنوان مکلف یا به عنوان بالغی که وضع علیه القلم. این به ذهن میرسونه که پس صبی ولو ممیز باشه جزء مقسم ما نیست. اگر کسی سبی ممیز بود واقعا، این مشمول اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع به او الزن او الشک نمیشه، در حالی که این درست نیست. مواردی هست که اتفاقا از نظر بحث علمی ممکنه سوی ممیز باشه، ولی جای تشکیک هست در ثبوت تکلیف نسبت به او. مثلا تکلیفی که در موارد قاعده ملازمه است، حرمت ظلم، طبق قاعده ملازمه شما میفرمایید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل میگه که ظلم طبیعی هست ولو سبی ممیز مرتکب ظلم بشه. برای عقل که مهم نیست که این جوان محتلم شده یا نشده، یک روز از اکمال 15 سال قمریش گذشته یا نگذشته، برای عقل که اینها مهم نیست. عقل میگه هر شخصی که ممیز باشه، حالا سبی باشه یا بالغ، ظلم برش قبیحه. شما هم که میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس باید بگید که شرعن هم محرمات عقلیه بر سبی حرام شرعن. ولذا حالا اومد اگر سبی ممیز قطع پیدا کرد که این که میگن رفع القلم و عن السبی، این در مورد قلم احکام تعبدیه است و الا احکامی که ثابت هست به ملاک قاعده ملازمه اینها قابل رفع نیستند. خب وقت عقل حکم نمی کنه به این که آقای سبی ممیز شما که قطع پیدا کردی به این که خیانت در امانت بر تو قبیح است، قطع پیدا کردی که کشتن انسان بیگناه بر تو قبیح است، پس باید شرعاً قطع پیدا کرد، چون عقل میگه قبیح و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر قطع پیدا کرد، عقل حکم میکنه که باید تبعیت کنی از قطع خودت، حتما حکم میکنه. حالا اگر قطع پیدا نکرد و به سبی میگن رجوع کن به عموم رفع القلم و عن السبی، چون شک داری در تخصیص رفع القلم و عن السبی، بنابر این که رفع القلم و عن السبی رفع قلم تشریع باشه، خب عموم اطلاقش میگه قلم تشریع از تو برداشته شده ولو در این موارد احکام عقلیه، وقت میشه حصل له الظن به، یعنی رجوع کرد به طریق معتبر که نفع میکنه ثبوت تکلیف را در این موارد. پس اینطور نیست که سبی ممیز از مقسم خارج باشه، وجهی نداره ما مقسم رو مختص کنیم به بالغ عاقل. البته نکته ای عرض کنم راجع به همین مورد قاعده ملازمه، ما انشاءالله بعدن خواهیم گفت اونی که ما میفهمیم در مورد قاعده ملازمه اینه که شارع میتونه اصلا حکمی جعل نکنه، اعتماد کنه بر درک عقل، اصلا ظلم رو حرام نکنه شرع، اعتماد کنه بر همون قبح ظلم و بعید هم نیست همین مقدار هم کافی باشه برای صحت عقاب مولا نسبت به این عبدی که مرتکب ظلم شده. حالا عبد نمیتونه بگه که آقا تو که حرام نکردی ظلم را، میگه خب عقل تو درک نمیکرد قبحش رو، چرا مرتکب شدی؟ حالا کلام در اینه، ما در مورد قاعده ملازمه اینجور میگیم، میگیم عقل حکم نمی کنه به لزوم جعل شارع در این موارد بر طبق حکم عقل. اونی که عقل درک میکنه میگه قبیح هست، شارع حکم مخالف عقل جعل کنه. بعد از این که از روایات استفاده کردیم که ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه حتی عرش الحج، از روایات استفاده کردیم که هر واقعی مشتمل بر حکم شرعی هست، اون وقت میگیم حکم شرعی در این مسئله ظلم اما حرمت ظلمه فهو المطلوب، یا حکم دیگریست مثل اباحه ظلم اون قبیحه که شارع حکمی جعل کنه مخالف حکم عقل. این روح قاعده ملازم است. در مورد سبی ما دلیل داریم که شارع حسب ادعای مشهور دلیل داریم که شارع حکم جعل نکرده، این که مخالف حکم عقل نبود، این میشه خلاف این عمومات ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه که ظاهرش این بود هر واقعی مشتمل بر حکم شرعی است. در مورد سبی ممیز رفع القلم عن السبی استدار شده که سبی ملحق است به بهائم، مثلا قلم تشریع از او برداشته شده، جعلی در مورد او نکردن، این که خلاف حکم عقل نیست. اونی که خلاف حکم عقل بود این که حکمی بکنه شارع مخالف حکم عقل، اما اصلا حکم نکنه این که مخالف حکم عقل نیست. ولذا ما مشکلی نداریم، البته بنابر این که از رفع القلم رفع قلم تشریع بفهمیم مشکلی نداریم، میگیم سبی ممیز خارج است از قلم تشریع و این خلاف حکم عقل نیست. شارع که ترخیص نداد سبی را در ظلم، شارع گفت سبی ممیز من راجع به تو حکمی نمی کنم مثل سبی غیر ممیز، نه اینکه ترخیص میدم در ارتکاب قبائه. اجازه بدید عرض کردم اگر استظهار کنید از رفع القلم رفع قلم تشریع رو، خب میگه که سبی براش حکم تشریع نشده، این مخالف حکم عقل نیست. اونی که مخالف حکم عقل اینه که بیاد شارع حکمی بکنه خلاف حکم عقل، ترخیص بده در ارتکاب ظلم. منتها ما حرفی که داریم اینه رفع القلم عن السبی بر فرض سندش تمام باشه که محل اشکاله، روایت یونس ابن زبیان هست و اون موثقه عمارم که داشت اذا بلغ ثلاث عشر سنه جرى علیه القلم. خب اونم مشتمل بر یک مطلبی است که معرض عنه اصحابه که بلوغ دختر و پسر هر دو به 13 سالگی است. در اون روایت داره اذا بلغ الغلام 38 سنه جرى علیه القلم، اذا بلغت الجاریه 38 سنه جرى علیه القلم. مشتمل بر مطلبی است که لم یفته بهی احدون که بلوغ دختر و پسر هر دو مانند هم به 13 سالگی باشه. اینو هیچ کس نگفته. حالا کار به سند نداریم. مشهور هست که رفع القلم و عن السبی، ما میگیم قدر متعقن از رفع قلم، رفع قلم کتابت سیئاته، اطلاق نداره. مراد استعمالی مجمله. همین بحث مجمل و مبین که بود، یک مثالش همین حدیث رفع القلمه. رفع القلم عن السبی مجمله. چرا؟ برای اینکه متعلق رفع القلم حذف شده، این مجمل میکنه. یکی از موارد اجمال حذف متعلقه. ما مثال میزدیم، گفتیم در حدیث داریم شما را نهی میکنم از مجسمه، شما را نهی میکنم از ظرف طلا و نقره. خب متعلق نهی چیه؟ ساختن مجسمه، نگهداری مجسمه؟ معلوم نیست. متعلق نهی از آنی ذهب و فضه چیه؟ اکل و شرب از آنی ذهب و فضه یا مطلق استعمال؟ ولو به وضو گرفتن از آن معلوم نیست. مراد استعمالی مجمله، باید قدر متعقن گیری بکنیم. رفع القلم عن السبی هم همینه، قلم و برداشتن از سبی. کدوم قلم؟ کدوم قلم؟ مراد استعمالی مجمله. متعلق قلم حذف شده، ظهور استعمالیش مختله. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، چون اصل ظهور استعمالی مختل شده. اول در اطلاق گیری باید ظهور تصوری اطلاقی منعقد بشه، بعد بگیم این ظهور تصوری مطابق با ظهور تصدیقی و مراد جدی هست. اما اگر حذف متعلق شد در کلام، اصلا اطلاق تصوری مختل میشه، کلام ناقصه. اون میگه خب مراد استعمالی چیه؟ شاید رفع قلم کتابت سیئات باشه که تو روایت هم داریم که اذا بلغ الغلام کتبت علیه السیئات. وقتی که کودک بالغ شد، گناهان او رو می نویسن. همون کرامن کاتبین یکتبون یا یعلمون ما تفعلون، یا حالا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین کتابت سیئات، ممکنه بگه قلم کتابت سیئات رو برداشتیم از سبی، به ملائکه میگیم ننویسید تا بالغ نشده. این کنایه است از اینکه عقاب نمی کنیم، نه اینکه قلم تشریع احکام رو برداشتیم از سبی. نه، همچون ظهوری نداره این حدیث، ولذا این حدیث هیچ تنافی نداره با اینکه در محرمات عقلیه واقعا حرام شرعی هم باشه واقعا ظلم بر صبی ممیز حرام شرعیه. ما این رو بعید نمیدونیم، تمسک به اطلاقات حرمت ظلم میکنیم، تمسک به اطلاقات حرمت قتل، حرمت زنا، اینو تمسک به اطلاقاتش میکنیم، میگه بر صبی هم اینا حرامه. ولذا اعانت صبی بر این معاصی موبقه حرامه، اعانت بر حرامه. فقط دلیل داریم که صبی عقاب نمیشه، نش به خاطر قصور فکری عقاب نمیشه، اما دلیلی بر نفی تکلیف در این گونه محرمات عقلیه نداریم. تتمت الکلام انشاءالله فردا.